داور چون این عقیده ای نداره، چون کم آورده بلافاصله حریف کشورمون رو میگیره، مبارزه کشورمون رو، و اجازه نمیده که او کارش رو ادامه بده. چندین بار این کارو کرده، مطمئنن از لحاظ نفس دوچار مشکل شد. پارو کشید رو سر و صورت، باری کلا عجب ضربه ای زد، رو شانه های حریف فرود اومد و امتیاز به اون ندادن. ضربه فوق العاده محکمی بود، حالا دو امتیاز هم از دست میده. حریف رو نباید بکشه به سمت خودش. 19-22 و فرار کرد از یک امتیازی که میتونست از دست بده و خوشبختانه پیروز شد. پیروز شد آرمین هادیپور در اولین رقابت که پیش رو داشت. اولین رقابت معمولا رقابت سخت و نفسگیر و دشواری میتونه باشه تا یخ قهرمانان باز بشه و بتونن ادامه رقابت ها رو با تجزیه و تحلیل دیگران و مبارزان کشورهای دیگر پیش ببرن. اولین گام رو او تونست یه مقدار متزلزل اما در نهایت محکم برداره و پیروز بشه. تبریک میگیم به او و جامعه تکواندو کشور. امیدواریم که در پایان هم شاهد خنده های او، خنده های فریبرز عسکری سرمربی تیم کشورمون و دست های مشت شده و روبه بالای او به نشانه قهرمانی باشیم. رفت و برگشت داریم، در خدمتون هستیم.
نام تو را کارون و البند هر روز میخواند به تکرار، ایران من ای چشمه نور، ای آفتابت صبح دیدار، نام تو هر جا میدرخشد با پهلوانان فروتن، با فتح میدان می سپارم در را به فرداهای روشن. ایران در سایه سار پرچم تو، ایران پیروزی و شادی دمیده، فریاد استقلال میهن، گل بانگ آزادی دمیده. ایرانی آزاد و سربلند، ایرانی پرشور و افتخار، ایرانی حافظ مرز و دین، ایرانی بیدار و استوار، ایرانی میمانی در جهان، ایرانی میمانی جاودان، ایرانی حافظ مرز و دین، ایرانی بیدار و استوار، ایران 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 ایران.
سپاسگزارم که همراه شبکه رادیوی ورزش هستید. آقا شما رقابت رو چطور دیدید؟
من اول بگم که از گزارش بسیار زیبای شما لذت بردم. اولش واقعیتش یه مقدار نگران شدم، نمیدونم شاید اولین حضور روز اول یه همچین اتفاقی شاید.
خب مصدوم هم هست و این مقدار مراقب پاشم هست آرمین، مطمئنن.
ولی خب
اما اختلاف دارن واقعا با قهرمانان، این چنین باید خیلی راحت تر به نظرم.
پیشبینی خود شما اول تو مقدمه فرمودید که احتمالا مشکل زیادی نباید داشته باشه، اما اولش یه مقدار نگران شدم. بعد واقعیتش فکر میکردم شما اشتباه پیشبینی کردید، اما بلا فاصله متوجه شدم که نه، پیشبینی شما درست بود. بعد یه مقداری صبر میکردم.
حالا اونم خیلی پیشبینی نبود آقا، رو کاغذه. نه خیلی بله. ما اهل پیشبینی
نه، ولی درست بود. درست بود.
حالا خوشبختانه
خدا رو شکر به تبریک میگیم. همین مرحله بسیار مهمیه و امیدواریم که تجربه که امروز به دست آورد کمک بکنه که بتونه توی دیدار بعدی شروع بهتری داشته باشه انشالله، که یه مقدار نگرانی کمتر بشه. خب رفته رفته هر چقدر تو جدولم میرن جلوتر، بازیکن‌ها پالایش میشن و مقابل قطعا بازیکنی بهتر از مرحله قبل قرار میگیره. تبریک میگیم همینجا به آقای آرمین هادیپور و تیم تکواندوی کشورمون در المپیک توکیو 2020، و امیدواریم که لحظات بسیار موفقی رو پیش رو داشته باشند و امیدوار هم هستیم بقیه قهرمانان کشورمون که قرار هست امروز به میدان وارد بشند هم نتایج خوب و دلچسبی رو برای هموطنان عزیز و ارجمندمون به ارمغان بیارن.
واقعا از ته دل آرزو میکنیم رقابت های تکواندو ادامه داره. ما سعی میکنیم که ارتباطی هم در این زمینه با یکی از کارشناسان تکواندو برقرار بکنیم که در موردش صحبت بکنیم. تصاویری هم که معمولا از تکواندو نشون میدن در کشورهای مختلف برمیگرده به المپیک‌های قبل، و اینکه خب ما روزی روزگاری بود که هادی سایی رو داشتیم که واقعا با
یه برانگیختگی خاص در رقابت‌ها حاضر می‌شد و شجاعت و شهامت خاصی که مثال زدنی است برای رزمکاران. آقای بیرامی از همکاران خوب ما هست، از کسانی که در زمینه رشته‌های رزمی مخصوصاً خوب عمل می‌کنن، پیگیری می‌کنن و مسابقات رو رصد می‌کنن. بد نیست که با ایشون هم که خبرنگار این حوزه هستن ارتباطی بگیریم و بتونیم باشون صحبت بکنیم. دوستان هم متراسد این هستن که ایشون یا عزیزان دیگر رو بگیرن که پشت خط برنامه باشن و بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. اما نکته‌ای که در رشته‌های رزمی جناب آقای کشاورز خیلی مطرحه، اون اصطلاح عامیانه‌ش رو میگم، بعد یه اصطلاح دیگر استفاده میکنم، این که دل و جیگر باید داشته باشه قهرمان. یعنی واقعا نباید بترسه، اون خوف رو باید تو چشمای حریفش ببینه وقتی غضبناک نگاهش میکنه. حالا آقای بیرامی پشت خط هستن، با ایشون صحبت میکنم. آقای بیرامی سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و کل شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقا به نظر میومد که به مقدار آرمین گاردی که انتخاب کرده بود در مقابل حریفش گارد مناسبی نبود. این یوکچاگیایی که پشت هم از حریفش خورد یه مقداری ما رو ناراحت کرد که در مسابقات بعدی چه خواهد کرد. هرچند که اختلاف سطحش مشهود بود با قهرمان کلمبیایی، اما به هر حال مسابقه فراز و نشیبای زیادی داشت و به نفع نماینده کشورمون هم خوشبختانه به پایان رسید.
درسته. بله خدمتتون عرض کنم که جفرسون اوچوآ فرناندز کلمبیایی 25 ساله که یه طلا و یه نقره پان امریکن داره، خودش از تکواندوکارهای قابلیه. ضمن اینکه از وزن 63 کیلوگرم یعنی 5 کیلو وزن کم کرده اومده 58 کیلوگرم و آرمین آدیپور ما از 54 تا داره 58 میزنه. هم به لحاظ وزنی هم به لحاظ شرایط فیزیکی بدنی نسبت به آدیپور برتری داشت، اما آدیپور هم به لحاظ تکنیکی هم به لحاظ قدرت بدنی خیلی سرتر بود. باید اینو در نظر بگیریم که آدیپور با ACL پاره در مسابقات شرکت کرده، کادر فنی تیم ملی چند ماه دارن روی این پای مصدوم کار میکنن که با همین پای مصدوم در مسابقات شرکت کنه. اگه توجه کرده باشید خیلی محدود از پای آسیب دیده استفاده میکرد و همون راند اول هم برای ارزیابی حریف بود که خود خلاصه شد. آنالیز خوبی از راند اول گرفتیم و راند دوم و سوم رو از حریف پیش گرفتیم، اما در مبارزه بعدی مقابل لوکاس گاژمن آرژانتینی که دور اول جک وولی ایرلندی رو 22-19 شکست داده بود، آرمی کارش خیلی سخته. یه مبارزه خیلی مهم هم هست که اگر بزنه بازی رو ببره میره نیمه نهایی و کارش راحت‌تر میشه. در مسابقات امروز خدمتتون عرض کنم که ما الان لوکاس گاژمن رو باید ببریم و بعد از اینکه این بازی رو ببریم باید با برنده ایتالیا دیلاکولیا که قهرمان جهان از طلای قهرمانی جهان داره و رامبانگ تایلندی یکی از این دوتا میاد نیمه نهایی باید مبارزه کنیم که واقعا از این به بعد کارش سخته. من قبلا هم در یکی از برنامه گفتم که بازی حاجی‌پور بازی اولش یه بازی تدارکاتی میتونه بشه تا خودشو به جو المپیک و مسابقات آشنا کنه، بعدن به شرایط مسابقه در اون تایمی که همیشه تمرین میکرده ولی الان داره مسابقه رسمی رو برگزار میکنه عادت کنه و انشالله که بتونه مقابله این آرژانتینی که حریف سرسختی هم است. اینم از 863 کیلوگرم اومده و سابقه مبارزه با ایرانی ها رو داره. این آرژانتینی سه بار مقابل ایرانی ها بازی کرده، تساوی تعامل با آرمین آدیپور نداره، اما برابر حسنزاده، فرزان آشورزاده و محمد حسینی بازنده شده و تنها هادی مستعان رو در یک مبارزه شکست داده. امیدواریم که آدیپور بتونه این مسابقه رو به برتری برسه و به نیمه نهایی صعود کنه.
از لحاظ قدرت بدنی و نفس اصطلاحاً خوشبختانه چندان او رو مستحصل ندیدیم در شیاب چانگ، هرچند که مبارزه کلمبیایی در راند سوم مخصوصا در وقت سوم دچار مشکل شده بود و عملا هم نشون میداد. اما چیزی که نگران کننده است که وضعیت مصدومیت اوست و از طرف دیگر اینه که مقداری به نظر میاد در تحلیل و تجزیه تحلیل قهرمانان پیش رو دچار مشکل میشه. اینکه ما در یک رقابت یک امتیاز مشابه و یک تکنیک مشابه رو به حریفه‌ای بدیم یه مقداری آزاردهنده است برای مخاطبی که به صورت حرفه‌ای این رقابت‌ها رو دنبال می‌کنه. هرچند آقای عسکری قطعاً تذکرهای لازم رو میدن، از مربیان خیلی خوب کشورمون هستن و سابقه حضور در المپیک رو هم داشتن، اما در هر صورت میگم این بخش مقدار نگران کننده است.
بله آقای اکشان، خدمتتون عرض کنم که ما چندین بار تو چندین مطلب حتی تو این برنامه برنامه مختلف رادیو ورزش اعلام کردیم مشکل اصلی ما توی رشته‌های رزمی به خصوص تکواندو و کاراته و جودو که المپیکی هستن نداشتن یک تیم آنالیزه. ما باید تیم ملی تکواندو کشورم که حتی سازمان تیم‌های ملی داریم و فقط یک یا دو نفر دارن کارو هدایت میکنن، اما این سازمان تیم‌های ملی اون ساختار اصلی نداره. یک تیم آنالیز باید پشت تیم ملی باشه، اینکه تمام کار رو بار رو بر دوش فریدوز عسکری و کاتب.
خب البته خب این انتقاد البته الان نباید خیلی نقد بکنیم، ولی به خود آقای عسکری هم میتونه وارد باشه دیگه، خودشون بله. میتونن از دستیاراشون استفاده بکنن، ضمن اینکه آنالیز یک مسابقه با کلیت مسابقه متفاوته. در لحظه وقتی قهرمان یه امتیاز رو میده دیگه، دفعه دوم و دفعه سوم و دفعه چهارم نباید همون امتیاز رو بحریفش
کنه. بله آقای عبداللهی که در کنار تیم هستن و از سکوها مسابقه تماشا میکنن تو سالن وارم آپ هستن، باید تلاش کنن که توی در لحظه راند به راند بازی رو آنالیز کنن و نتایجش رو به سرمربی و بازیکن انتقال بدن تا بتونیم نتیجه بهتری رو در ادامه کسب کنیم.
خیلی ممنونم آقای بیرامی، امیدوارم که ما هرچی هم نقد میکنیم همش رو به پیروزی بریم و حالا این نگرانی های ما سر جاش باشه، در موردش هم به تفصیل حتما صحبت خواهیم کرد، ولی از ته قلب آرزو میکنم که قهرمان کشورمون باز هم پیروز باشه در رقابت های بعدی که قطعا سخت‌تر از این رقابت.
100% امیدوارم ان شاء الله تو برنامه در خدمتتون هستم.
سپاس از شما و موقتا باهاتون خداحافظی.
خواهش میکنم خانیات.
از ایران تا توکیو، همه برای ایران.
یه قرن پیش ما یه سوال مطرح کردیم، حالا جوابشو بدیم. ما کشاورز پرسیدیم از شنونده‌ها که اولین کسی که از ایران در المپیک حاضر بوده کی بوده.
بله،
سال 1900 دومین دوره رقابت‌های المپیک، فریدون ملکم که پسر میرزا ملکم خان بود، با جوازی که از مظفرالدین شاه میگیره چون ساکن اروپا بوده در رقابت ها شرکت میکنه. اون موقع خب ایران رو از زمان پهلوی اول به اسم ایران در دنیا شناختن که نام نگاری شد که ایران رو ایران خطاب بکنید، ولی پرشیا میشناختن، به عنوان نماینده پرشیا در این مسابقات شرکت کرد و چون ایران جز در واقع کشورهای المپیکی نبود، حضور او حضور رسمی به حساب نیومده و بدین ترتیب که ایران در این رقابت ها حاضر بوده ثبت نشده، ولی به عنوان اولین قهرمان کشورم که در شمشیر بازی شرکت کرده او رو ثبت کردن، ضمن اینکه اولین مسابقه هم شکست خورد در همون اولین رقابتی که پا به میدان گذاشت. به هر حال ما قدمتمون از خیلی کشورها بیشتر در المپیک.
بله،
اینم واقعا شاید باعث افتخار خیلی ها باشه.
بله.
خب جناب آقای کشاورز، در مورد بازی های تنیس و تنیس روی میز بپرسیم.
بله.
تنیس خب جو داغی داره.
بله.
و خیلی از علاقه‌مندان به خاطر حضور برخی از نامداران تنیس دنبال میکنن خبرهاشو و دوست دارن که از زبان شما هم که کارشناس این رشته هستید بیشتر بشنون.
بله، خواهش میکنم. خدمتتون عرض بکنم که رقابت های تنیس، حالا اشاره کرد به سال 1900، باید عرض بکنم که از سال 1896 در المپیک آتن تنیس وارد رقابت ها شد و در سال 1924 المپیک پاریس از رقابت ها خارج شد. خودتون میدونید که رقابت های تنیس برای بازیکنان تراز اول دنیا که جوایز نقدی فوق العاده زیادی میگیرن و زیر مجموعه اتحادیه تنیس بازان حرفه‌ای دنیا بازی میکنن، شاید در مثل بقیه رشته‌های ورزشی در جذابیت اول نباشه، مگر اینکه خیلی عرق ملی داشته باشن و دوست داشته باشن زیر پرچم کشور خودشون هم وارد رقابت‌ها بشن. مجددا تلاش کردن که این رقابت‌ها تو المپیک هم اهمیت پیدا بکنه. از المپیک 1988 سئول مجددا رقابت‌های تنیس خیلی جدی گرفته شد در المپیک. میلوسلاو مسیر قهرمان مسابقات المپیک سئول 1988 شده بود و بعد از اون هم آندرا آغاسی، حالا بازیکن ناماشناتر یا بخوام خدمتتون عرض بکنم، تو المپیک 1996 آتلانتا به قهرمانی دست پیدا کرد. دو دوره قبلی یعنی 2012 لندن و 2016 ریو هم اندی ماری، ستاره بریتانیایی تنیس دنیا که جز چهار تنیسور برتر دنیا هم ازش یاد میشد در کنار جوکوویچ، نادال و فدرر، اون قهرمان شد. امسال جالبه که با وجود که رده بندیش نزدیک 140 شده، جزو شرکت کننده ها هست. یعنی من توی لیست داشتم نگاه میکردم،
خب ما میرفتیم آقا اینجوری
برحال احتمالا حساب کردن شما این برنامه اینجا ممکن بود مشکل پیش بیاد، اگر نه که من مطمئنم شما تشریف داشتید حداقل اون بازیکن مصدوم میتونستین یک کاری.
آره دیگه بالاخره میتونستین دو تا سرویس بزنید.
بله.
حالا آقا میدونستی من تنیسم بازی کردم؟
من شما بفرمایید چه کار نکردید؟
نه
اونو یاد داشت
سه چهار تا رشته است.
بله که انجام ندید.
نه سه چهار تا رشته انجام دادم کلا.
بله تنیس رو میدونستم. آره.
ولی تنیس رو رفته بودم. دو سه ماهی رفتیم کار کردیم، میگفتن چیز میکنه، دید آدمو قوی میکنه. ما رفتیم ببخشید نابیناتر برگشتیم.
نه زیادی قوی شده احتمالاً. بله. حالا میخواستم
بگم خوبی واسه من نبود آقا.
شما حالا به هر حال با تسلطی که رو ورزش‌های رزمی دارین، منم به ورزش رزمی حالا بگم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند، یه مدتی کاراته شوتوکان کار میکردم. بله حالا شما گفتیم منم بگم، تا کمربند سبزم رفتم ولی دیدم همون تنیس و شنا رو ادامه بدم خیلی بهتره.
شنا هم آقا دیگه قبلش گفتی که بله. بدونیم دیگه شنا هم بودی. بله. ولی حالا خیلی خوشحال و خوشبختم آقای کشاورز از این نظر که شما در ادوار مختلف با توجه به دانستن شیوه نامه های ارتباطات بین المللی و برگزاری مسابقات و پیگیری اکثر رقابت های مهم بین المللی و قهرمانان با اطلاعات خوب در برنامه حاضر میشه. واقعا جدار ازت تشکر بکنم به عنوان یه شنونده هوادار، و بعد از اونم ازت بخوام که حالا اطلاعات بیشتر رو باز هم تزریق بکنم.
همین لحظه ای که با هم صحبت میکردیم و جناب علی توضیحاتی رو دادید و محبت کردید، دانیل مدودف بخت دوم قهرمانی مسابقات تنیس المپیک توکیو 2020 موفق شد که حریف خودش رو در دو ست پیاپی با نتایج 6-4 و 7-6 یعنی ست دوم تای بریک شده، الکساندر بوبیلیک قزاقستانی رو شکست بده و به دور بعدی رقابت‌ها راه پیدا بکنه. بعد از این یه مسابقه دیگه هست و بعد از اینکه اون مسابقه به پایان برسه، نوواک جوکوویچ باید دیدار خودش رو آغاز بکنه. اگر افتخار داشتیم تا اون موقع من در خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند باشم، تلاش میکنیم که نتیجه اون مسابقه و اگرم توضیح
بخشی و فرازی ازش
بگذارش
هم حتی بکنیم.
بله اگر که انشاءالله تصاویرش به دستمون برسه در خدمت.
معمولا چقدر طول میکشه رقابت‌ها اگر در همون دو دست یا دو ست به پایان برسه؟
این سالیه که نزدیک به 40 سال از من پرسیدن، من هیچ موقع نمیتونم جواب بدم.
نه حدودی الان
حدودی بخواهد. مثلا 1 ساعت و 20 دقیقه میتونه حداقلش باشه این همچین رقابتی، ولی خب من یه بارم نزدیک 6 ساعت همین اتفاقا نیمه نهایی یا فینال المپیک ریو بود که من اتفاقا اونو گزارش کردم، یه چیزی حدود 5 ساعت و 10-15 دقیقه طول کشید. برای همین خیلی نمیشه قول داد که چه کار میشه کرد.
من بچه بودم 3-4 تا تنیسور بودن خیلی دوستشون داشتم.
اسمشون رو بگین.
یکی ایوان لندن بود.
بله.
بله. فکر کنم هیچ وقتم رو چمن برنده نشد تو ویمبلدون.
خیلی بازیش سبک جوکوویچه. به دلیل اینکه جوکوویچ و ایوان لندن هر دو اینطوریان. آروم آروم موتورشون، یعنی به قول مکانیکای قدیمی موتورشون دیزله، آروم آروم میرن جلو و شاید اواسط ست اول به حدود 40-50% تواناییشون میرسن، اوایل ست دوم به 80% و بعد از اون دیگه کسی جلودارشون نیست. ایوان لندل هم یه همچین موقعیتی داشت که بهش ایوان مخوف هم
آره ایوان مخوف. کجایی بود ایوان لندل؟
یونانی.
یونانی
بله.
و خب آقای پورسلمان پشت خط هستن.
بله، شمشیر بازی در مورد شمشیر بازی اتفاقات خوبی افتاده.
میتونیم صحبت بکنیم.
آقای پورسلمان راجع به تنیس هم میتونی ازشون بپرسی. اطلاعات خیلی خوبه.
خوبیش اینه همه میتونیم در مورد همه چی صحبت بکنیم.
بله، الان من دو سه تا من رشته رو کردم، شما دو سه تا.
اتفاقا میخوام در مورد بوریس بکر هم صحبت بکنم. بله. خانومش هم ایرانی بود فکر کنم.
بله.
حالا نمیدونم طلاق داد نداد و اینا. بعد یه پرونده مالیاتی هم داشت اون موقع، من خیلی پیگیری میکردم که مالیاتشو نداده بود، کلی از محبوبیتش تو آلمان کم شده بود. اینجا مالیات ندی همه میگن برای دست میزنن اینجا. عجیبه. حالا بریم با آقای پورسلمان صحبت بکنیم. این لبخند به خاطر این مطایبه نیست که انجام شد، به خاطر پیروزی هایی که خوشبختانه قهرمانان ما به دست میارن و تزریق میشه این انرژی طبیعتا به برنامه و اجرای بنده. سلام آقای پورسلمان.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما جناب اکرامی عزیز مجددا و تبریک میگم. به هر حال کار خیلی خوب و به هر حال خیره کننده بچه هامون در اصله صاحب شمشیر بازی در خدمت شما هستم.
بعد آقای زاتماری جلو بود از آقای پاکدامن قهرمان مجاری. بله. ولی آقای پاکدامن خیلی خوب تونست او رو بگیره و در نهایت پیروز بشه، ضمن این که مشتبه آبدینی اون هم عقب بود از گوردون کانادایی و اون هم تونست پیروز بشه و آقای رهبری هم که کار رو تمام کرد. حالا در دور بعد اگه اشتباه نکنم، حالا اگه تصحیح بکنید ممنون میشم اگه اشتباهی رخ داد، با حریف آلمانی آقای پاکدامن مسابقه میدن، آقای آبدینی هم قراره که با قهرمان مجاری روبرو بشن.
بله درسته. خدمت شما هست کنم که خب آقای پاکدامن کار بزرگی رو امروز انجام داد. من یه نکته رو خدمت شما عرض کنم جناب اکرامی، در جدول 16 نفره حذفی ما 3 ایرانی رو داریم. خب اگر نگاه بکنیم ببینیم که ما از مجارها که به هر تقدیر قهرمان دنیا هستن، یه شمشیر بازشون باقی مونده، دو شمشیر بازشون حذف شدن. رومانیایی ها یه شمشیر باز دارن، کره ها دو شمشیر باز دارن و ایتالیایی ها یه شمشیر باز، رومانی یه شمشیر باز و نفرات ایرانی 3 تا هستن که بعد از اون کره و آلمان هستن با دو شمشیر باز و نشون میده که ما با هم تو حساب داریم در حال آقایی میکنیم و کار بچه ها کار خیلی بزرگی بوده. علی پاکدامن امروز با زاتماری مجاری بازی کرد که خوبی از سابقه شمشیر بازی داره و در مقابل علی پاکدامن روزگاری ما نگاه میکنیم که به راحتی شمشیر بازی مجار از ایرانی ها میبردن. خصوصا هم عرض کردم که گربه‌سیاه ایرانی های مجارها هستن و علی پاکدامن دو بار برگشت کرد، یعنی دو بار با امتیاز اختلاف 3 عقب افتاد. در راند سوم ما اگر 3 قسمت کنیم بازی رو، از ضربه 8 بازی حساس است که ما خب علی پاکدامن بازی رو واگذار کرد، استراحت رفتن تا بازی 12 که از مرز 12 عبور بکنیم نشون میده که شمشیر باز دیگه میتونه برسه بازیش رو برگشت بکنه یا نه، و علی پاکدامن نشون داد که این کار رو تبحر داره و 15-12 از زاتماری بازی رو برد که مدال های قهرمان جهانش دو برابر علی پاکدامن هست و هم در رده تیمی هم در رده انفرادی کوهی از تجربه داره که علی پاکدامن نشون داد آماده هست با انگیزه بسیار بالا و رویه بسیار خوب نگاه کم کرد. استرس بسیار زیادی برای این بازی حاکم بود که و خوشبختانه علی پاکدامن از این سر عبور کرد، دو بار تونست امتیازهای عقب افتاده خودش رو جبران کنه و این در اصل حساب بسیار بسیار کار سخت.
بله خوشبختانه
با حریف کانادایی خیلی کار سختی رو نداشت، ولی که حریف کانادایی قهرمان پان امریکن بود، مدالای خوبی رو داشت، مسابقات خیلی زیادی هم من در رزومه این شمشیر باز نگاه میکردم، ولی شمشیر باز بسیار جوونی هست، 25 ساله آقای آبدینی به راحتی با امتیاز خیلی خوب با اقتدار از گوردون کانادایی عبور کرد. اما بازی سخت آبدینی و رهبری رو شما مشاهده کردیم، پایا پای جلو اومدن و در یک جا آقای رهبری بعد از دور دوم به حال سلطه خودش رو بر بازی نشون داد و تونست که از ورزشکار بسیار قدرتمند با رنگ 6 از کشور فرانسه عبور بکنه و هر سه شمشیر باز ما الان در جدول 16 حذفی هستن. آقای آبدینی باید با شیلاگی مجار بازی بکنه. خب شیلاگی یک ورزشکار شناخته شده تو عرصه ساب هست، رأس ساعت 3 به وقت توکیو باید این بازی انجام بشه. آقای رهبری باید با سموئل از ایتالیا بازی بکنه، اون هم ورزشکار قدرتمندی هستش که باید آقای رهبری عبور بکنه. اما علی پاکدامن برنده بازی ساچی از مجارستان و ماکس هارتانگ آلمانی، هر دو ورزشکار ورزشکار قدرتمندی هستند جناب اکرامی، نشون میده این اسامی واقعا اسامی بسیار بزرگی هست. ساچی از مجارستان و ماکس هارتانگ هر دو قهرمانهای اروپا و قهرمانهای جهان هستند. آلمانی ها بسیار کلاسیک توی اصل حساب بازی میکنند. آقای پاکدامن امیدواریم که هارتانگ آلمانی رو از پیش رو برداره و انشالله بتونیم که هر سه ورزشکار ما در جدول یک هشتم نهایی و هشت نفره حذفی، یک هشتم نهایی و هشت نفره حذفی بتونن حضور داشته باشن. کار بسیار سختی هست ولی میدونم که بچه‌ها امروز همه رو فرم هستن و میتونن که از این مرحله عبور کنن. نکته که اشاره کردم خدمتون، ما سه ورزشکار در جدول 16 نفره حذفی داریم که تعداد هر سه ورزشکار با حضور دارن و کشورهای دیگه یا دو یا یک
شمشی باز دارم. یه بار دیگه بپرسم، این آقای هارتانگ آلمانی موفق شد حریف مجاریشو شکست بده، درسته؟
بله بله، در جدول 32 تونست که از ساچی هم یک به حال ورزشکار بسیار بلدوری هست در اصل حساب از کشور مجارستان، هارتانگ تونست که عبور کنه از اون ورزشکار و الان حریف ایه پاکدامن ما هست در یک هشتم و جدول 16 نفری هست.
بسیار خوب، اگر قهرمان ما پیروز بشن اعتماد رویارویشون با هم هم بادا میره.
آنچه که من دارم مشاهده میکنم توی جدابه، نه ورزشگاه ما با هم مبارزه نخواهند کرد. من یه دردیم که مجدداً چک میکنم ولی آنچه که من دارم میبینم نه، ورزشگاه ما با هم رو نخواهند شد.
حتی تو مرحله نیمه نهایی هم به هم نمیخورن؟
تو نیمه نهایی اگر که جدول یک هشتم هم رو عبور بکنن احتمال رویارویی آقای رهبری و پاکدامن هست، ولی آقای آبدینی و رهبری، ولی آقای پاکدامن از سید بالا داره میاد داخل جدول.
بسیار پس این حالا بخت ما هم بیشتر میکنه که بدونیم سه قهرمانمون از سه جبهه میتونن در جدول پیش برن. خیلی ممنونم ازتون و خرسندیم که
خواهش میکنم
با تسلط خوب اطلاعات کافی رو به شنونده هامون میدید.
خدمت شما خواهم.
ممنونم، حتما با شما همراه خواهیم بود و موقتا با شما خداحافظی میکنیم.
خب خدمت شما
ممنونم، برگردیم به شما.
بله.
میگن رفت و برگشت داشته باشیم. خیلی خوب، برمیگردیم.
واقعیتش اینه که قضا هر قدرم قشنگ باشه ولی تا دلپذیر نباشه خوشمزه و لذیذ نمیشه. واقعیتش اینه که هر وقت کچاپ دلپذیر کنار قضامون باشه، قضامون واقعا خوشمزه و خوردنی و لذیذ میشه. انواع سس کچاپ دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
نادر قلی خان داره سه دختر که در فهم و کمالات یکی از یکی بهتر، اومدن به خواستگاری این سه تا خواهر، روزی سه برادر،
البته به همراه بزرگتر.
کارشانی اسمش نزازه،
هم نسوزه هم رنگ و تنوعش زیاده، تو هر خونه ای حتما نیازه، این ویژگی از کتری و قوری نزازه.
پس مبارکه.
بله با اجازه،
قوری و کتری نزاز.
صبحونه کره لونه سنگر،
با مربا مربای رازد،
نهار چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو،
بفرما اینم آب لیمو،
آلبالو آناناس پرتقال،
یک شربت خوب و ایدئال،
عصرون خوب آش رشته،
با نعنا پیازداغ برشته،
میریزیم آشو توی ظرف تک تک،
نوبتی کشکی حالا رازک،
هر لحظه با هر ساعت با محصولات رازک.
رازک، راز سلامتی.
نادر قلی خان داره سه دختر که در فهم و کمالات یکی از یکی بهتر، اومدن به خواستگاری این سه تا خواهر، روزی سه برادر،
البته به همراه بزرگتر.
کارشانی اسمش نزازه،
هم نسوزه هم رنگ و تنوعش زیاده، تو هر خونه ای حتما نیازه، این ویژگی از کتری و قوری نزازه.
پس مبارکه.
بله با اجازه،
قوری و کتری نزاز.
آلیس به پاس 14 سال همراهی شما عزیزان و تکریم بنیان خانواده، به تعداد اعضای خانوادهتان بر اساس شناسنامه شامل پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها، پدر، مادر، خواهران، برادران، همسر و فرزندان، به علاوه 14 نفر از دوستان و آشنایانتان، به انتخاب فرد برنده به ازای هر نفر 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی رو در دریافت می‌کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت آدیس مراجعه و یا عدد 1 را به سامانه 2014 پیامک کنید. هدیه حیرت آور آدیس، خانواده به علاوه 14.
مردم عزیز ایران سلام. در طرح سراسری وات‌های طلایی بروکس، شمش طلا برنده شوید.